أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. منزل المنافع والكتاب الجامع النور الصافع. بحث در دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. امام علیه السلام در این دعا شؤون ربوبیت ذات اقدس الهی را بیان می‌فرماید که ما توجه به این شؤون داشته باشیم و به آن معتقد و خود را در جهت تحقق این شؤون قرار بدهیم، هم جنبه بینشی داره این دعای شریف و هم جنبه تربیتی و روشی برای سیر به کمال حقیقی. و تا انسان بینش‌های صحیح و توحیدی نباشه نمیتواند حرکت صحیح و توحیدی باشد و باید هم بینش صحیح را از این خانواده ما فرا بگیریم و هم روش صحیح را. لذا یکی از شؤون ربوبیت حق تعالی را در این عالم به طور گسترده این معرفی می‌فرماید: خدا نازل کننده منافع است، فرو فرستاننده منفعت و سود برای هر موجودی است. منفعت رو ما در کجا به کار می‌بریم؟ اون وقتی که چیزی یک اثر مناسب و مطلوبی داره که اولا خودش به نتیجه وجودی خودش میرسه با این اثر و دوم دیگری از آن بهره‌مند میشود. اصطلاحا منفعت رو ما به این مرحله نام میبریم و به کار میبریم. به همین نحو خدای متعال هم در عالم منفعت رو نازل میفرماید که هر موجودی دارای اثر خاص و ویژگی های خاصی است و در پرتو این اثر و ویژگی دیگر موجودات هم از آن بهره‌مند می شوند. نظام اسباب در این عالم این گونه است که موجد نظام اسباب خدای متعال که همواره در حال ایجاد است. کل یومن هو فی شأن. بنابراین این نکته اساسی را ما باید همواره بهش معتقد و توجه داشته باشیم که ایجاد خدای متعال در مرحله خاصی نیست که دیگه ایجاد تمام شده باشه، که این دیدگاه یهودیت که خدای متعال فرق من الامر فارغ شد، ایجاد کرد، موجودات رو پای خودشون ایستادن، دیگه خودشون دارن میچرخن، و به گونه ای دیدگاه یهودی های این امت هم هست که تعبیر شده به مجوسی این امت، که موجودات به گونه ای رو پای خودشون به خودشون تفویض شده، وجود و کمالات وجودی، نه این چنین نیست. بنابراین این نکته رو ما اول باید مورد توجه قرار بدیم. دوم این که منافع موجودات را ما بررسی بکنیم، اون مقداری که علممون ایجاب میکنه. خدای متعال موجودات را که دارای منافع است به ما عنایت کرده، اون طور که خدا موجودات را ایجاد کرده به ما عنایت کرده ما خلاصه با اونها مرتبط بشیم، به هر موجودی به اون منفعتی که او قرار داده میرسیم. این نکته هم ضمناً ازش استفاده میکنیم. شما نگاه کنید در گیاهان چقدر منافع هست. گاهی بعضی گیاه ها که میگیم هرزه هست، ما میریزیم دور، یا ممکن است جلو حیوانات بریزیم، اما چقدر مشکلات خود این انسان حل میکنه. این رگه های گرفته شده این انسان رو باز میکنه، چربی رو یه دفعه میاره پایین. یکی از دوستان اهل اردبیل گفت پدر بزرگ من یه گیاهی داره که چربیش 400 بوده، یه ماه اینو خورده اومده پایین. روزین هم نه بره توی احال روی دستگاه های جراحی و امثال این ها الا ماشاءالله عجائب و غرائب در این نظام خدا آفریده، ما غافلیم. به خدا اونقدر اعتماد نداریم که به خودمون اعتماد داریم، به تجربیاتمون و به این امور ساختگی دست خودمون اعتماد داریم. ما بریم سراغ اون منافعی که خدا برامون نازل کرده. الا ماشاءالله اصلا خودتون بهتر میدونید دیگه که الان علم طب جدیدن خودشون ملزم کرده که به سراغ طب گیاهی، که اینو خب دانشمندان اسلامی از سابق سبو علی رضوان الله علیه با چه تبحری در حال تلاش کردن تا تجربی کار میکردن. این خیلی مهمه که تجربی کار کنن. این گیاه به کار گرفته بشه، خاصیتش خلاصه به دست بیاد، اون وقت تجویز بشه. و الا ماشاءالله منافعی که برای موجودات نازل شده از جانب خدای متعال هست و ما غافل هستیم. از عناصر اولیه و عناصر ثانویه، مرکبات، تاب خلاصه گیاهان انواع بیشمارش، تاب حیوانات انواع خلاصه و اصناف بیشمارش، که بعضی از حیوانات میگه آه این چه فایده ایده، نگاه میکنیم ضرر هم داره و چی آفرید. اما امام حسین میفرد که منزل المنافع. این منزل المنافع دائره شو وسیع بگیریم، عقرب رو هم شامل میشه، مار رو هم شامل میشه، این سوسک رو هم شامل میشه. عجیبه. خب این سوسک میگن نوعا تولیدش در مستراحه دیگه، اما یه خواصی داره که کشف کردن. معنیش این نیست که جمع نشه ها، اما به هر حال بدون خاصیت نیست. و همینطور و همینطور قرار است که این دیدگاه رو ما عمیقش بکنیم، که امام علیه السلام داره نظام هستی رو میبینه میگه. فرق اونا بابا اینه، ما چشم بسته کوریم، میخواییم با یه ابزاری بهش برسیم. نه، اونها بینا هستن، همه این منافع را میبینه امام، در زمان مناسبش هم به ما میفرماید اگر بخواییم. گاهی هم تو بیاناتشون یه مطالب فرمودن، لا من یعلم وزن الهوا، امام سجاد عیسی. آخیان میکنیم هوا وزن نداره، اما حضرت فرمودن تو دعا، خدایا تو عالم به وزن هوا هستی. و امثال اینها، چون هدف چیز دیگری بوده، اون هدایت بوده، اون منفعت اصلی بوده، بیان منفعت اصلی بوده که همون هدایت خاص انسان است، تکیه اصلی در فرمایشات نورانی نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام روی اون بیان منافع اصلیه. این منافع ظاهری هم خودمون میتونیم بریم دنبالش، اصلا اونم میرید در حال چون ناجارید، سردرد که میگیرید ناچارید برید یه گیاهی پیدا بکنید که حل بشه، دندون درد که میگیرید و همینطور. که اگر میگذاشتند اون نان جیبه ها، اون ملعونه ها، که این دستگاه خلاصه بروز حکمت الهی درش بسته نشه و محدود نشه، ما همه اینها را از منبع اصلیش داشتیم، که نمونه های بروز پیدا کرده و دشمنان از ما زودتر فهمیدن و یعنی جمع جویش کردن، مال خود کردن، جابر ابن حیان و امثال این بزرگواران. به هر حال خلاصه ما خدای بیکار نداریم، خدایی که ضرر زننده باشه نداریم، خدایی که محدود باشه نداریم. این خدای ما یک حقیقت بسیار بی نهایتی است. این تازه مال منافعش. بحث منزلش یعنی چی؟ توی منزلم یه نکته خوابیده که بابا این منفعتی که آمده توی این عالم یه سابقه قبلی داره، همینطوری یک مرتبه بر نقالم میده. بله به خدا مستنده، اما از یک جایگاه رفیعی تنزل پیدا کرده. بگیم فرو فرستان نمده دیگه، فرو فرسته، فرو فرستادن یعنی از بالا به پایین اومدن. بالای موجوداتی که ما باهاش سرکار داریم و از آنجا فرو فرستاده شده، ما با این نازل شده اش داریم مواجه میشیم. چیه؟ شما باران رو میبینید، خب با یک آگاهی ابتدایی میبینید بالا سرتون ابره. اگر یه مقدار آگاهیتون بیشتر بشه این ابر خیلی غلیظ باشه، حدس میزنید که به هر حال تگرگ داره یا برف داره، هوا هم سرد باشه میگید یکی از این دوتا، یکی ملایم تر باشه حدس میزنید که به هر حال باران داره. این باران و تگرگ و برف نازل شده اون ابر دیگه، غیر از اینه. یه جایگاه بالایی داره که از اونجا آمده، منتها این تنزل، تنزل مادیه. تنزل مادی یه خاصیت داره و اون این است که اون چیزی که از بالا پایین میاد وقتی پایین اومد دیگه بالا نیست. این ابر که گریه خودشو کرد، بارش کرد، دیگه میره نیست، آمده اینجا نیست، زیر دست پای ما، از اون بالا آمده زیر دست پای ما، قدرش هم نمیدیم. وقتی اون بالا دنبالش هستیم، تقاضاش میکنیم، خدا خدا میکنیم بیاد بالا دوباره، افلت بشره ها. اما اینکه میاد دیگه همینطوری شیر رو باز میکنیم میره، ماشین رو باهاش میشونیم با آب خوشگوار و و چقدر این بشر ضعیف و غافل در این حال هی ادعای من میکنه. ما که میخواییم عبر روز کنیم ده دقیقه میباره، ولی ده دقیقه ولی آقا چقدر بیشتر شده؟ بفرمایید شما بهتر میدونید، ده دقیقه یا یه ساعت؟ بله تازگی شما نمیدونید اصلا نمیدونید. یعنی یه برحالت سلاسی ما گفتن این ابرای مصنوعی باش ده دقیقه میباره، اونم یه کمی کجا بباره؟ اما ابر خدا که بباره یه دفعه ده دقیقه ای سیل ایجاد میکنه، اون طرفش ناپیداست، به کجا وصله؟ به خدای جلوشو بگی. به هر حال اینا نقطه ضعف های بشره، قدر این خدا رو ما نمیدونیم. حالا قرار این منافعه که نازل میشه، این نزول از عالم غیبه، خلاصه اموری که تو این عالم تحقق پیدا میکنه
از عالم غیب است که عالم غیب در مرتبه خودش محفوظه، تجافی نمی کنه. با هر یک از این موجوداتی که با این عالم ما برخورد میکنیم، اگر دقت بکنیم، دقت قرآنی، به این حقیقت میرسیم بابا یه پشتوانه هایی داره که اونها از خزائن غیب الهی محسوب میشود. در این آیه سوره رعد فرمود که ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر این که خزائنش نزد ما و ما به اندازه معینی میفرستیم پایین. خزائن نه خزینه، گنجینه ها میفرمید. و هر چیزی از کوچک و درشت وقتی میاد با اندازه میاد، در اون خزائن اندازه نیست. تازه ما این اندازه هاشو نمیفهمیم. انواع جمادات رو ما میفهمیم چقدرند، چه اندازه هایی دارن. انواع نباتات رو تالا بهش رسیدیم چقدرند، چه اندازه دارن. چون هم نباتی اندازه داره دیگه، اندازه مقصود حجم نیست، اون خواص وجودی. اندازه یعنی هر موجودی یه خواصی داره که موجود دیگر نداره، اون اندازش میشه. تا برسیم به حشرات، حیوان، پرندگان، چرندگان و و و و خود این انسان. چند میلیارد الان تو کره خاکی هم؟ 6 میلیارد با کم و زیادش اندازه انسانی داری. که شما یه اندازه ای داری، بنده یه اندازه. از مجموعه روحیات، ظرفیت علمی و و و همه اینا که میفهد ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اینا تازه با اندازه تو این عالم آمده. بی اندازش در خزائن غیب الهیه که فرو آمده، پایین اومده و با اینا هست. با اینا هست. یه مثالی بزنم، یه حقیقتی با یه اندازه‌ای باشه. بکنید موجود این عالم رو که نگاه بکنیم، در عرض همه هر کدام به حال تداخلی در دیگری نمی کنه. اما موجودات بالاتر رو نگاه بکنیم با پایین، به گونه این معیت تصور میشه. یعنی موجودی که از نظر مرتبه وجودی بالاتر باشه، این تجردی داشته باشه. این قاعده کلی تو همینجا مثال داریم، خودمون پیاده بکنیم. شما با این اندازه ها برخورد میکنیم دیگه. سخنان من بنده اندازه است دیگه. انشاءالله اگر ربطی داشته باشه، یه مبتدایی داری، یه خبری. اگر بیفایده صحبت نکنم، یه نتیجه هم در سخنان گرفته میشه. حال اندازه داره دیگه، اینطور نیست؟ بله. شما حساب بکنید این سخنان قبلش کجاست، همزمان کجاست، در موطن نفس انسان دیگه. در نفس انسان این اندازه خاص وجود داره؟ نه، یه اندازه ای داره. چون تو این اندازه صدا هست، باز شدن زبان و خوردن زبان، باز شدن دهان، خوردن زبان به مخارج فم و تولید صدا، کلمه، جمله هست. نعمت اندازه است. اما در قبل از آن یه تصور اجمالیه، همزمان که دارم بنده صحبت میکنم یه تصور اجمالی در نفسم نسبت به حروف و اینا هست، اما اونجا دیگه صدا نیست، بله؟ اما اندازه هست. قرارم این که اندازه ها مختلفه، گوناگونه. و قبل از آن که بیام یه کلیتی تو ذهنم هست که بیام اینجا چی بگیم، در باید منزل المنافع مثلا صحبت بکنیم. این عنوان منزل المنافع عنوان کلیه دیگه، تصورش کردم که تو این تصور دیگه اندازه مرحله پایین تر دیگه نداره، اما باز اندازه. الان با این سخنرانی همه اینا با هم دیگه هست و بالاتر از اون خود گوینده است که با این مراحل وجودیش هست، که این سخن گفتن که یک اندازه خاصی داره با اون مراحل قبلی همراهه. خب روشن شد؟ اما شما دیگه اون مراحل قبلی دیگه نمیبینید، کشفش میکنید، علم بهش پیدا میکنید، نمیشنوید. شما فقط با این اندازه برخورد میکنید قوه شنواییتون. با اون اندازه ها که قبلش هست و باهاشه برخورد شنوایی ندارید، اما برخورد عالمانه دارید، برخورد کاشفانه دارید، کشفش میکنید. این مثال برای رابطه موجودات این عالم با عوالم قبلی. قبلی هم که میگیم قبل زمانی نیست، دا قبل رتبیه، که خزائن غیب الهی قبل از این عالم قبلیت رتبی، همان گونه که تصورات ذهنی بنده قبل از سخن گفتن است قبلیت رتبی، یعنی مرتبه شریفتری داره، مرتبه حاکمی داره. قبلیت رتبی جنبه شرافت نسبت بعد داره و جنبه به گونه علیت. اینا دقت داشته باشید. منزل المنافع چقدر میخونیم و میریم نگید آن دارید میبافید عرفانی بابا اینا لفظ رو این معنا میکنیم دیگه، خارج از لفظ نیست. بفهمید بابا این الفاظ برای یک حقایقی وضع شدن و این کسانی که این حقایق نزدشون حاضره دارن اون حقایقی را که درک کردند از عالم در قالب این الفاظ برای ما بیان میکنن که ما بیاییم بالا. خدا را بشناسیم، منزل المنافع. حالا نحوه تنزل موجودات از عالم غیب به این عالم که اون خودش دیگه اصلا قابل درک نیست، که فرمودن ذهن رو تو اونجا دیگه وارد نکنید، یه گوشه ایشون ما با این تمثیلات درک میکنیم. یکی از نعمتهای بزرگ پروردگاری در این عالم خود ما هستیم. خدا از عالم غیب نشانه های زیادی در ما گذارده که این روابط گوناگون وجودی خودمون رو که بررسی بکنیم میتوانیم به گونه ای روابط وجودی این عالم رو با عوالم غیبی درک بکنیم. لذا فرمودن من عرف نفسه عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه پروردگارش رو شناخته. این یکی از ابعاد معرفت نفس است، که معرفت نفس ابعادی داره، یک بعدش اینه که که قرآن هم میفرماید ای انسان در خودت بیندیش تا به بینایی برسی و فی انفسکم افلا تبصرو. بعضیا این من عرف نفسه عرف ربه یا فقط عرف ربه رو اینطوری معنا کردن، تعلیق به محال کردن، اینطوری توجیه کردن که این غلطه. این آیه رو خونم به خاطر این که این نظریه رد بشه. اگر خودت شناختی خدا هم میشناسی اینطوری ما میگی. اگر اینو دیدی خلاصه، اگر منو دیدی پولو بگی، یعنی دیدن من محاله، پول گرفتن محال. نه ائمه علیهم السلام این گونه ما رو با ما حرف بزن، ما سر کار نمیذارن. درست ما رو سر کار میذارن. من نبیایی خودتون رو بشناسید، روایات زیادی داری در بحث معرفت نفس که علی علیه السلام میفرماید اعرفکم به نفسه، اعرفکم به ربه، عارفترینتون به خودتون، عارفترینتون به پروردگارتونه. تو این قرآن، تو این آیه سوره زاریات اصلا ترغیب میکنه آیا در خودتون تأمل نمی کنید تا به بصارت برسید. معناش اینه که اگر تأمل نکنید، تحقیق در وجود خودتون نکنید، کورید. اگر انسان اینجا کور بشه، کور هم محسوب میشه. من کان فی هذه اما فهو فی الاخره اما و اضل سبیلا. اون وقت عده‌ای قرآن خواهد که یوم تجادلوا کل نفس عن نفسها. بعضیا با خودشون مجادله میکنن که میخوان نفی بکنن، از خودشون جدا بکنن. نه نه چسبیده بابا، این اعمال چسبیده با وجوده. چجوری میتونی؟ ای اینجا غفلت کردی، در خودت نیندیشیدی، خیال کردی صحبت کردی و تموم شد، دستت یه قلمی رو نوشت و تموم شد و و. نه بابا، تازه اول کاره. وقتی که سخن گفتی اول کاره، بعد دنبالش بدویی ببینی این سخن چه موجی رو ایجاد میکنه. اگر موج خوب ایجاد بکنه که فبه ها، اول در وجودت موج را ایجاد کرده. اگر موج بد ایجاد بکنه نبه ها، ضرره. در بیرون موج بد ایجاد کرده که در حقیقت اول در وجودت موج بد ایجاد کرده، شکل تو شکلمو عوض کرده. و همینطور هر کاری که انسان میکنه این چنینه. این انسان این گونه یک وجود بسیار ظریف لطیف داره. لطیف یعنی زود متأثر میشه. تا انسان دروغ بگه متأثر میشه، تا صدق بگه متأثر میشه جانش. منتها خیلی ما درک نمی کنیم، گاهی بهمون نشون میدن طرف هی دروغ گفته رو هم دیگه. این تأثیراتش رو متوجه نشه، یه جا یقش رو میگیرن تو همین جا، تو همین عالم، تو کارهاش. این عجب، دنبال بدی گرفتارم شد. خیال میکنه همین امروزیه، نمیره عقب رو بگرده. بابا این دروغ های مستمر تو را این طور مبتلا کرد. اینا همش مسئله انسان شناسی ها، آن در قالب مسائل فقهی بیان میشه، بعد در جای خودش باید درست هم بیان میشه. این در کار فقهی نیست این مباحث، این فقه اوسط میخواد تحلیل بشه این کارها چه نقشی در وجود انسان میده. فقه اکبر میخواد که که رابطه وجودی رو با خدا چگونه ایجاد میکنه. سه مرحله شد. اگر تو این بحثای رادیو معارف شنیدید، گفته شد فقه اصغر یعنی چه کارهایی که در ظاهر وجودم باید بکنم نکنم، فقه اوسط یعنی که این کارها چه نقشی در اوصاف و حالات روحی میذاره، فقه اکبر یعنی که این حالات من چه رابطه ای را با خدا برای من ایجاد میکنه. خب قرزنه خدا فی انفسکم افلا تبصرون. خدای متعال یک وجودی در این عالم آورده تا با تحلیل این وجود انسان رابطه با عالم غیب پیدا بکنه. به طور کلی نحوه ارتباط وجودات این عالم را با عالم غیب درس بکنه و اون وجود انسانی. قرض از این بحث ها این بود که این رو نتیجه بگیریم که ما در اعمال و رفتارمون از خودمون غفلت نکنیم. البته توجه به خود مراتبی داره. اول ما یه توجه اجمالی در اول روز به این راهکارها، عملکردهای خودمون در طول روز پیدا بکنیم با این تعالیمی که از قرآن سنت دست میاد، با خود شرط و قرار بذاریم فلانی تعجلش رو شده چی کار میکنیم، سعی کنیم در طول روزم این مراقبت رو داشته باشیم نسبت به اعمال و رفتارمون، که اگر مراقبت نسبت به اعمال و رفتار داشته باشیم در ذهن مراقبت نسبت به قلبمونم داریم. مستقیم نمیتونیم مراقبت به قلب داشته باشیم، ضعیفی. اول فرمونم به اعمال و رفتار که کم کمی مراقبت قوی بشه، تا همون وقتی که انسان داره حرف میزنه کار میکنه با توجه با اشراف کار بکنه به اینجا میتونه برسه ها. یه دفعه یه موجی در قلبش میاد این سخنت برای خود نماییه بفهمه، انسان به اینجا میتونه برسه. یا همش خالصانه هست کار میکنه. نوعاً یه شبه هم نمیشه، طول مدت میخواد. این امام رضوان الله علیه هست که کار کرده، حالا در جایگاه حساس رسیده، میخواد بهره‌گیری بکنه، بهره‌گیری خوبشو میکنه. خیلی بنده تازگی این رو سیما شنیدم، از قبلم نشون میدن، اما باید نکته سنجی کرد. اون وقتی که امام در قم تشریف آورده بودن هیئت دولت آمده بود، فرمود نه من کاری کردم نه شما. یه حرف ها، اما این حرف از اون عمق دید امام و حرکت روحی امام سرچشمه میگیره که چقدر توجه توحیدی داره. بنده که الان هیچ کارم ساده حرف میزنم توی این مسائل، اما کسی به جایی برسه که به حسب ظاهر محرک این حرکت بوده، اون وقت این مطلب رو بگه. اینها نیاز به کار داره، یه حرف آسانی نیست، این یک سخن الهیه، در قالب بشری داره ظاهر میشه. من منزل المنافع. خلاصه ما توجه داشته باشیم هر چرا که از جانب خدا در این عالم میاد منفعته، هما بکم من نعمتن فمن الله. این نتیجه سخن. اگر این اموری که در این عالم آمده هر کدامش ازش ضرر ببینی، این ضرر از ماست، از جانب خدا منفعته اما از جانب ما ضرره. این قاعده کلی ما درست استفاده نکردیم. نشانش این آیه شریف است، آیه 87 سوره مبارکه نساء، که این رو بخوانم که ختامه مسک بشه، که می فرماید بله اشتباه کردم، 78 و 79 و این توسب هم حسنتون یقولو آزهی من اندالله، اگر خوبی به ایشان برسه این کجندیشان اینطوری خداشناس میشن، میگن از جانب خداست. و انتصب هم سیعتون یقولو حاضهی من اندش، بدی به ایشان میرسن فالبت میزن، میگن این از نایه توی پیغمبر. قل کلوم من اندالله، از پیغمبر مباهده تر نشید. بعضی از پیغمبر خداشناس تر میشن، مثل این وهابی ها به خیال خودش. مشرکترین، این پرانتزه، مشرکترین مشرکها در ادیان توحیدی وهابیت هم. این رو بنده میگم پاشم ایستادم که اثبات بکنم. قل کل من عند الله، ای پیغمبر به اینا بگو همه از ناحیه خداست، هم خوبیها هم بدیها، منتها هر چیزی حساب داره. فمالها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، چرا اینا نمیخوان حرف بفهمن؟ بعد آیه بعدی درست روشنش میکنه، ما اصابک من حسنت فمن الله، هر خوبی که برسه از خداست، و ما اصابک من سیئت فمن نفسه، هر بدی برسه از خودته. این سخن گفتن که نعمت الهی است، وقتی که شروع میشه این وجود به خدا نسبت داره. حالا این محتوا چه غیبت باشه، چه تهمت، چه ارشاد، اما چون خدا فرموده غیبت نکن ارشاد بکن، اگر خدا نکرده شخص غیبت بکنه، این جنبه غیبت کردن که سیئه است به من نسبت داره، اما خود سخن گفتن با مقدماتش به خدا نسبت داره. خود سخن گفتن نعمته، اما اینکه چی بگم این بستگی به انتخاب من داره. اگر خوب باشه خدا امر به خوبی ها کرده، این خوبی تکوینن سخن گفتن و هم ارشاد که تشریعاً بهش گفته میشه ارشاد، این به خدا نسبت داره. اما اگر بد باشه، خود سخن گفتن که فیاد نفس خوبه، نعمته، اما این جنبه بدیش مال منه، چی شد نتیجه؟ هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ما، ورنه تشریف تو من بقیشو بگو من حافظه چه بر بالای کس کوتاه نی. ما هم واره به خدا و عرضه بدانیم، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اینو پدر مادر ما گفتن میاوتن از ما، و ما هم باید بگیم این کلام حضرت آدم به حوا علیه السلام، که ما یاد دادن با خدا این گونه برخورد کنیم، چون به صورت طبیعی تو نظام مادی که ما قرار گرفتیم غفلت بر ما عارض میشه. عادت داشته باشیم به خدا اینطوری بگیم، عیبی نداره، به دیگران نگیم، آن به خدا باید بگی، چون به هر حال ما به اندازه خودمون با خدا ارتباط داریم، به اندازه خدا که نیست. ظلمنا انفسنا. خب خیلی سخن به درازا کشید که انشاءالله انوار این معارف در قلوب ما و در جامعه نورافشانی داشته باشد. این انوار به دست منور الانوار امام زمان علیه السلام انشاءالله تحقق پیدا بکنه.